بله، لحظات پایانی برنامه از هفته ما با شما در مورد قول و قرار گپ زدیم و به این نتیجه رسیدیم که ما در هر جایگاهی که هستیم و هر نقشی که در زندگی داریم باید سر قول و قرار خود باشیم، یا قول نتیم یا اگر قول میتیم به او عمل بکنیم و پایبند به اصول انسانی و اخلاقی باشیم. موضوع هفته آینده ما هم ترس هست و اینکه این سوال از شما داریم که آیا تاله از چیز ترسیدین یا نکی و کجا بوده، با بخش پایانی برنامه با ما باشین.
گلانه
قصه معروف است که یک نفر می گفت به خاطر یک کاری که کرده بودم مرا مردم ملامت کردن، اما من ملامت نشدم. یک نفر دیگه برش می گه تو که ملامتی را در سرت نگیری چطور شوه؟ خب دیگه بعضی که هرچی ملامتشان هم بکنیم همو کار نادرست خود تکرار می کنن. یک زمان های اگه مورد سرزنش قرار می گرفتن می شرمیدن، ولی نه تنها نمی شرمن که و کار نادرست خود ادامه هم می دن. سرزنش ها در واقع آتش لجاجت را زیاد می کنه. امام علی علیه السلام می فرمایند زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را شعله ور می سازد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که لذت برده باشین و استفاده کرده باشین. بسیار زود تمام شد وقت ما به خاطر اینکه شما در کنار ما بودین. تا شنبه و حضور دیگر و برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناه.
از همراهی یک یک شما خوبان و همراهان گرامی تا بدین لحظه تشکر میکنیم. در فرصتی که داریم اجازه میخواهیم که حکایت کوتاهی را خدمت شما خوبان نقل کنیم. میگن در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی میکرد که از درد چشم خو به چشم نداشت و برای تداوی چشم دردش انواع تابلیت ها را خورد و چندین تا پیچکاری هم تزریق کرد، اما نتیجه چندانی نگرفت. وی پس از مشاوره فراوان با دکترها و متخصصای زیاد درمان خود بینمی یافت که پیش یک راهب مقدس و شناخته شده برد. وی به راهب مراجعه میکنه و راهبان پس از ماینش به او پیشنهاد کرد که مدتی به هیچ رنگی بجز سبز رنگ سیل نکنم. وی پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین و نوکرای خودش دستور داد با خرید بیلرای رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ آمیزی کنند. همین قسمی تمام اسباب و اساسی خانه را با همین رنگ آلش میکنند. پس از مدتی رنگ موتر، حتی رنگ کالای اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه که به چشم می آمده به رنگ سبز و ترکیباتش تغییر می ده و البته چشم دردشون تا حدودی خوب می شه. پس از مدتی مرد میلیونر برای تشکر از راهب او را به خانش دعوت می کنه. راهب نیست که با لباس نارنجی رنگ به منزلش وارد می شه، متوجه می شه که باید لباسش عوض کنه و کالای به رنگ سبز به جان کنه. وقتی هم که به پیش بیمارش میرسه از او پرسان میکنه آیا چشم دردش خوب شده؟ مرد ثروتمند نیز تشکر میکنه و میگه بله، اما این قیمتی ترین مداوایی بود که تا کنون داشتم. مرد راهب با تعجب به بیمارش میگه بالعکس، ارزان ترین نسخه بوده که تا کنون تجویز کردم. برای مداوای چشم دردتان تنها کفایت میکرد عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و هیچ نیازی به این همه مخارج نبود. برای این کار نمیتونی تمام دنیا را تغییر بدی، بلکه با تغییر چشماندازت، نگرشت، میتونی دنیا را به کام خود درآوری. بله دوستان، تغییر دنیا کار احمقانه است، اما تغییر چشمانداز ما، نگرش ما ارزانترین و مؤثرترین روش میباشد. بله دوستان، بر تغییر زندگی نیاز به تغییر شگرف در اطراف ما نداریم، کافی است نگاه خودمان را به زندگی تغییر بدیم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید چه غذاهایی برای شروع غذای کمکی کودک مناسب است؟ بهترین غذایی که می توان برای اولین بار به کودک داد، غذایی است که شبیه شیر مادر باشد. این غذا باید نرم و پورمانند باشد و مزه شبیه شیر مادر داشته باشد. ایره هم بگوییم که این غذا باید آسان هضم شود تا موجب ناراحتی معده و روده کودک نگردد. می توانید برای اولین غذا از غلات استفاده نمایید. تنها عیب آن مزه و طعم آن است که ممکن است برای فرزندتان چندان دلچسب و مطبوع نباشد. توصیه دکتران این است که کودک را با انواع غذاها آشنا کنید، ولی دو غذای جدید را یک باره وارد رژیم غذایی کودک نکنید.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید بوریل بر تشکیل نیروهای واکنش سریع اروپا در تحولات افغانستان. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا: ممکن است با طالبان همکاری کنیم. و ترکیب کابینه دولت افغانستان تحت حاکمیت طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با بخش خبری ساعت 6 در خدمت شما خواهم بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تحولات افغانستان پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان، تشکیل نیروهای واکنش سریع اروپا را ضروری دانست. جوزپ بوریل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز پنجشنبه در آستانه نشست وزرای امور دفاع و خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در اسلوونی گفت که خروج بی‌برنامه غرب از افغانستان احتمالاً به کاتالیزوری برای سرعت بخشیدن به تلاش‌ها برای تشکیل نیروی دفاعی مشترک تبدیل خواهد شد که تشکیل نیروهای واکنش سریع بخشی از آن خواهد بود. بوریل افزود که نشست وزرای امور دفاع و خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اسلوونیا حول محور رویارویی با اوضاع افغانستان از زمان تصرف این کشور از سوی گروه طالبان و تشکیل یک نیروی واکنش سریع اروپا خواهد بود. رئیس ستاد مشترک اردوی ایالات متحده از احتمال همکاری آمریکا با طالبان در عملیات ضد تروریسم در افغانستان خبر داد. مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی ایالات متحده در یک کنفرانس خبری مشترک با لوید آستن وزیر دفاع این کشور ضمن شرح مواضع نظامی آمریکا در برابر طالبان اعلام کرد که آمریکا در عملیات ضد تروریست در افغانستان علیه داعش یا گروه‌های دیگر با طالبان همکاری کند. میلی تصریح کرد اردوی آمریکا در 3 هفته گذشته برای هماهنگی عملیات خروج 124 هزار نفر از میدان هوایی کابل با فرماندهان طالبان در خارج از محوطه میدان هوایی در تماس بوده و این خود نوعی همکاری است. این در حالی است که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا نسبت به امکان همکاری این کشور با طالبان ابراز تردید کرد و گفت که مایل نیست درباره همکاری‌های آینده گمانه‌زنی کند. ترکیب 90% کابینه دولت افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشخص شده است. انس حقانی عضو ارشد گروه طالبان در گفتگو با الجزیره با اشاره به تشکیل دولت جدید در افغانستان در روزهای آتی گفت که این گروه در پی تشکیل دولتی فراگیر و همشمول خواهد بود و نام اعضای آن به زودی اعلام خواهد شد. وی هدف دولت جدید را خدمت رسانی به مردم افغانستان و دین اسلام معرفی کرد و گفت که دولتی که در آینده تشکیل می شود به قوانین اسلام و شرع و حقوق بشر و زنان پایبند است. با توجه به رفتارهای نادرست طالبان در 2 دهه گذشته در افغانستان، این نگرانی در میان مردم وجود دارد که پس از استقرار این گروه در کابل، حقوق بشر در بخشهای مختلف این کشور بار دیگر نقض شود. دره پنشیر افغانستان بار دیگر به محاصره طالبان درآمد. پس از بی‌نتیجه بودن گفتگوها میان احمد مسعود فرمانده مقاومت دره پنشیر با طالبان، نیروهای این گروه این دره را به محاصره خود درآوردند. درگیری‌ها تا لحظه مخابره خبر میان طرفداران احمد مسعود و نیروهای طالبان برای تسلط دره پنشیر ادامه دارد. پس از استقرار طالبان در کابل، اعضای این گروه بارها به دره پنشیر حمله کردند که با شکست مواجه شدند. احمد مسعود، فرزند قهرمان ملی افغانستان و فرمانده مقاومت ضد طالبان، بارها تاکید کرده است که در مقابله با زورگویی‌ها و حملات این گروه تسلیم نخواهد شد و همچنان به نبرد خود ادامه خواهد داد. معاون اول پیشین رئیس جمهوری مخلوع افغانستان گفت که طرفداران احمد مسعود در مقابله با طالبان در دره پنشیر مایه امید ملت این کشور هستند. امرالله صالح که به همراه احمد مسعود 2 رهبر مقاومت در دره پنشیر هستند، در صفحه فیسبوک خود نوشت که امروز این دره میزبان همه ملت افغانستان است، که ملتی که از ظلم، انتقام جویی و چپاول و غارت اموال مردم از طالبان فراری هستند. پیشتر امیرخان متقی از رهبران طالبان از ساکنان پنشیر خواسته بود تا خود را تسلیم این گروه کنند، اما آنها بی توجه به این خواسته اعلام کردند که به مقاومت خود علیه طالبان ادامه می دهند. متقی با ادامه درگیری ها میان نیروهای طالبان و طرفداران احمد مسعود در پنشیر گفته بود که گفتگوها با جبهه مقاومت علیه این گروه با شکست روبرو شده است. همزمان احمد مسعود میگوید که طرفداران وی حملات طالبان در نزدیکی ولایت پنشیر را عقب زده و شماری از اعضای این گروه را کشتند. ولایت پنشیر تنها ولایتی است که در کنترل طالبان نیست و تسلط این گروه بر این ولایت بسیار سخت و دشوار است و احمد مسعود آن را به عنوان منطقه امن میداند. نهضت اسلامی افغانستان خروج مفتضحانه و شکست شرم‌آور آمریکا در افغانستان را نشانه فروپاشی هژمونی و پرستیژ جهانی آمریکا دانست. در بیانیه نهضت اسلامی افغانستان آمده است که خروج اشغالگران و متجاوزان پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده آمریکا از این کشور، بزرگترین پیروزی برای مردم به شمار می رود که واشنگتن درس بزرگی از ملت افغانستان آموخت و همان گونه که شوروی پیشتر از این تجربه تلخ درس گرفته بود. در این بیانیه آمده است آمریکا با اتکا به تکنولوژی مدرن و پیشرفته ای چون B-52، F-16 و F-35 راکت های هدایت شونده و لیزری، توب ها و تانک های مدرن به بهانه مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد. نهضت اسلامی افغانستان خاطر نشان کرد امریکا پس از حضور 20 ساله در افغانستان و کشته شدن صدها هزار نفر از مردم و هزینه بیش از 2 تریلیون دلار و بدون کوچکترین دستاوردی شکست را پذیرفته و به صورت مفتزهانه در تاریخ 31 اوت افغانستان از جمله میدان هوایی کابل را به عنوان آخرین خاکریز ترک کردند. نهضت اسلامی افغانستان اعلام کرد اکنون که این کشور از اشغال بیگانگان رهایی یافته است، از ملت این کشور خواست به حضور و مداخله بیگانه دیگر اجازه ندهند، ابرقدرت یا قدرت دیگری فکر مداخله و حضور در افغانستان را در سر بپروراند. و اولین پرواز خارجی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی پس از تسلط طالبان در میدان هوایی کابل به زمین نشست. خبرنگار خبر برون‌مرزی صدا و سیما عصر روز پنجشنبه در مصاحبه با آصف شینواری خبرنگار افغانستان مستقر در ننگرهار گفت که این پرواز خارجی حامل تیمی از تکنسین‌های قطری است که برای بازسازی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی وارد کابل شد. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری بامداد روز سه‌شنبه از آخرین خاکریز از میدان هوایی کابل خارج شدند و خاک افغانستان را ترک کردند. آمریکایی‌ها پیش از خروج کامل از خاک افغانستان همه تجهیزات نظامی از جمله هواپیمای باری نظامی خود را در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی تخریب کردند و بازسازی آن 2 سال به زمان نیاز دارد. تأکید بورل بر تشکیل نیروهای واکنش سریع اروپا در تحولات افغانستان. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا: ممکن است با طالبان همکاری کنیم. و ترکیب کابینه دولت افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب از زان شرمنده مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش هم همراهی بفرمایید. چنان که در خبرها هم به اطلاع شما رسید، سخنگوی گروه طالبان از نهایی شدن ترکیب کابینه امارت اسلامی طالبان در افغانستان خبر داده و گفته که فردا جمعه 13 سنبله این تغییرات اعلام خواهد شد. اما اکنون پس از خروج کامل آمریکا از افغانستان این نگرانی در این کشور وجود دارد که آیا پس از به قدرت رسیدن این گروه حقوق بشر در بخش‌های مختلف مد نظر این گروه قرار می‌گیرد و دیگر اینکه آیا حقوق مدنی و اجتماعی رسانه‌ها، اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی حل خواهد شد؟ این موارد و نگرانی‌ها را در گفتگوی با محترم سید جواد وحیدی از فعالان فرهنگی افغانستان در میان گذاشتیم. اما تحلیل وی:
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز شما. یک چی بایدهایی است که طالب‌ها اونها رو باید در نظر بگیرن در تشکیل دولت و حکومت و نظام، و یک چیزی است که واقع میشه. اون چیزی که واقع میشه اطلاع نداریم که اون چیزی که طالب‌ها گفتن روز جمعه اعلام خواهند کرد چی چیزی اعلان خواهد شد، ولی بایدهایی که طالب‌ها باید در نظر بگیرن این هست که افغانستان امروز افغانستان 2 دهه قبل نیست. تغییرات اساسی هم در اجتماع که هم زیرساخت‌هایی که به وجود آمده است در افغانستان متناسب با وضعیت فعلی افغانستان باید افرادی رو که می‌گمارند به عنوان دولت مردان حتما باید این ساختار جدید را و این وضعیت جدیدی که به وجود آمده در افغانستان، وضعیت اجتماعی اقتصادی و جایگاه افغانستان در سطح بین المللی رو ایر باید در نظر بگیرن. دولتداری و دولت مدرن یک الزاماتی دارد که باید افراد متخصص فهمیده که کسانی که کاردان هستند در رأس امور قرار بگیرن. این یک نکته هست. نکته دومی که باید در نظر بگیرن در تشکیل حکومت و ساختن نظام آینده افغانستان، مشارکت واقعی همه افغانستانی ها هست، یعنی تمام اقوام، همه مناطق و همه گویش ها و زبان هایی که و مذاهبی که در افغانستان هستند. حکومتی که شکل میگیره طوری باشد که تمام افغان ها خود را در اون آینه حکومت ببینند. این باید دومی است که طالبان باید در تشکیل دولت در نظر بگیرند. چیز دیگه‌ای که باید در اون ساختار و در حکومتی که اعلان می‌کنند مد نظر داشته باشن، تعهد به میثاق‌های بین‌المللی، رعایت حقوق همسایگان و تعامل بین‌المللی را، البته با حفظ عزت و استقلال افغانستان و عنعنات و فرهنگ و ارزش‌های افغانستانی. با اینها باید میثاق‌های بین‌المللی را در نظر بگیرند. مسئله سوم، اقشار جامعه را باید در حکومت در نظر بگیرند. نمی‌شود بخش بزرگی از جامعه از جمله زنان را نادیده بگیرند. حالا در چه سطح حکومت اونها خودشان، ولی این که یک بخش بزرگی از جامعه را از تصمیم گیری از حضور منع کنند، این یک تبدیل به یک چالشی برای طالبان خواهند شد. این بایدهایی است که طالبان باید رعایت کنند. این که ما میگیم اقشار مختلف جامعه و اقوام و ساکنان افغانستان در این دولت دیده بشن، لزوماً به این معنا نیست که کسانی که تا امروز خود را نماینده اقوام میدانستن همونها باشن. مشارکت باید مشارکت واقعی باشه. آخرین مسئله ای که در ساختار نظام، البته این حکومت که اعلام میشه معلوم نیست، حکومت موقت هست، انتقالی هست، به چه عنوان اعلان میشه، ولی اون چیزی رو که در نظام آینده افغانستان در نظر بگیرن، نقش مردم و رأی مردم هست. این رو هم باید از چیزهایی که طالبان و در تشکیل دولت و نظام آینده باید در نظر بگیرن.
بله استاد، با توجه به صحبتهایی که شما داشتید و در کنار اون گفته میشه که یک سری مشورتهایی صورت گرفته با بزرگان قبایل و بزرگان سیاسی دولت افغانستان، فکر میکنید که آیا این افراد این بار هم در دولت گروه طالبان در افغانستان نقشی خواهند داشت یا خیر؟
از اعضای رهبری طالبان آقای عباس استانگزی در صحبتی که داشتن گفتن ما با بزرگان سیاسی افغانستان مشورتهایی داشتیم و این مشورت ها به معنای مشارکت اونها در حکومت آینده نیست. این چیزیست که خود آقای استانگزی تصریح کرده. بنابراین از همین صحبت معلوم میشه که لزوماً افرادی که با اونها مشورت صورت گرفته، مشخصاً فعلا آنچه که در کابل میگذره، یعنی آقای حامد کرزی، دکتر صاحب عبدالله و آقای حکمتیار که در کابل از نظام سابق باقی ماندن و بیشتر طرف مشورت طالبان بودن، و اخیراً شورای علمای اهل تشیع و بزرگانی که در قالب شورای علمای اهل تشیع در کابل هستن، به این معنا نیست که حتما همون افراد مشارکت میکنن و این تصریح کردن که نباید این برداشت بشه که ما اونها را و همین اشخاص را در حکومت آینده دخیل میدانیم. شاید باشن و ممکنم نباشن. تأکید طالبان، سخنگویای طالبان که طالب بیان کردن این است که ما هم تأکید داریم بر حکومت همه‌شمول. حکومتی که احتمالاً فردا اعلام بشه، معلوم نیست که تعریف طالبان از همه‌شمول چی خواهد بود. باید منتظر باریم و ببینیم.
استاد، در پایان بفرمایید که اکنون فکر میکنید که در راستای تشکیل حکومت امارت اسلامی در افغانستان و حل مشکلات و چالش‌های کشور و مردم افغانستان، نقش کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
طالبان نمیتوانن با دنیا قطع ارتباط کنن، به ویژه با همسایگان، به خاطر که خیلی ساده‌ترین چیزی که در این روابط وجود داره روابط اقتصادی هست. اگر رابطه طالبان با همسایگان رابطه با رعایت حسن همجواری نباشه، بر اساس تعامل نباشه، افغانستان با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه خواهد شد. لذا چون نیازمند به تعامل هستند، نقش‌آفرینی همسایه‌ها همیشه بوده و جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که در طول این 40 سال خورده انقلاب در افغانستان، تجاوز اتحاد جماهیر شوروی و تحولات مابعد اون و حضور قشر زیادی از افغانستانی ها به عنوان مهاجر و پناهنده در جمهوری اسلامی ایران، میتواند نقش اساسی در ایجاد حکومت همه شمول و مشوره دادن درست بر طالبا ایفا کنه.
گفتگو بود با سید جواد وحیدی از فعالان فرهنگی افغانستان درباره تحولات این روزهای افغانستان. بانک جهانی در ارزیابی چند ماه پیش خود اقتصاد افغانستان را شکننده و متکی بر کمک‌ها توصیف کرده بود. حالا با آینده مبهم کمک‌های مالی خارجی بعد از تسلط طالبان، چشمانداز اقتصادی افغانستان حتی شکننده تر از قبل به نظر می رسد. افغانستان دارای ذخایر معدنی فراوانی است، اما وضعیت سیاسی در این کشور مانعی برای اکتشاف این معادن بوده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2019 میلادی، کمک‌های خارجی برای توسعه این کشور معادل 22% درآمد خالص ملی افغانستان بوده که بسیار نزدیک به تولید ناخالص داخل این کشور است، ولی ارقام آن یکسان نیست. حالا با تغییر صحنه سیاسی این کشور، آینده این کمک‌ها هم در حالی از ابهام قرار گرفته است. همکارم حسین زاده در همین ارتباط گفتگویی داشته با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و نخست از وی پرسیده که با توجه به شرایط موجود، افغانستان از نگاه اقتصادی چه شرایطی پیدا خواهد کرد؟
بسیار تشکر. همونطور که اشاره داشتیم، وضعیت بسیار مبهم و پیچیده در اوضاع و احوال سیاسی و اداری افغانستان همه حال حکومت فرماست. مردم با استقبال از اینکه امریکایی از افغانستان رفتن و امنیت سراسری آمده بدون شک قرار دارند، اما تنها تأمین امنیت نیازهای اساسی یک جامعه بیشتر از 30 میلیون جمعیت نیست، بلکه ساختارهای اداری مبتنی بر ظرفیت‌هایی که وجود داشت و بعضی خدمات می‌پرداخت کاملا مردم را گیج کرده و یک سرگشتگی شدید در جامعه حکم فرماست. فرار مغزها به دلایل مختلف، اهم از دلایل سیاسی و دلایل معیشتی، سبب شده که از نظر ظرفیت‌های انسانی و بشری کاملا جامعه تهی و خالی باشد. نبودن امکانات اقتصادی، بسته بودن نهادهای خدماتی و اجتماعی، سبب شده که همه این مردم به تپ و تلاش باشند که چگونه خاک و سرزمین خود ترک بکنند و به یک جای دیگه بتوانند زندگی بکنه. بله، بزرگترین چالش و چالنجی که پیش روی اداره جدید در افغانستان است، نبودن ظرفیت‌های کادری است. همه اینها نه گناهکار فساد بودند و نه هم وابسته به ساختاری که مبتنی بر اراده‌های شخصی افراد شکل می‌گیرد. متأسفانه مردم افغانستان اینقدر ناامید شدند از فرداهای خود که به هر عنوان تلاش می‌کنند همونایم که باقی مانده به یک شکل مملکت ترک بکنند. اگر دروازه کشورهای همسایه بروی مردم افغانستان باز بشه و زمینه پذیرش برای اینها مؤثر بشه، شاید اینجا الی 60% جمعیت افغانستان کشور تک بکنه. این که بزرگترین نگرانی است. از جانب دیگر، فروپاشی نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی سبب شده تا ای که ما به گذشته تلخ بر بگردیم، به نمو زمانه هایی که مردمش دیگر اعتماد به آینده خود نداشته باشند. متاسفانه یک حالت کاملا مکدر در اوضاع اداری و سیاسی افغانستان همی حال وجود دارد. جای نهایت تأسف است. بسیار خوب بود که انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز صورت میگرفت و آنچه که دنیا هم به اراده داشت که کمک بکنه، در صورتی که یک اداره مشترک پساسل ایجاد بشه که نهادها فرو نپاشه، دارایی‌های عامه نابود نشه و همه زیربناهای اقتصادی اگر تخریب نشدن متوقف نگردد. اما متاسفانه آنچنان نیست. امروز همه چیز متوقف شده و مردم در یک سراسیمگی عجیب به سر میبرند. تاریخ طالبان و یا از آدرس امارت اسلامی هرچی تلاش میکنند بتانند اعتماد مردم به شرایط جدید وجود بیاورند متاسفانه تا کنون موفق نشدند و در ضمن جهت‌های سیاسی مختلف هم یک احساس غریبی و محجوریت میکنند که گویا در ساختار آینده شریک نخواهند بود و حداقل حضور فیزیکی که بتواند از آدرس آنها چیزی تحصیل بکند سبب شده. این حالت ها سبب شده که یک سراسیمگی و یک سرگشتگی عجیبه در حالت سیاسی و اجتماعی افغانستان پدید بیاید و همه مردم نگران به آینده خود هستند. بعد آنچه که شما فرمودیم بدون شک چنین پریشانی بزرگ حال بر جامعه مستولی است.
افغانستان با 25 سال پیش که حاکمیت نخست طالب ها بود بسیار متفاوت هست. امروز فکر میکنین که میشه افغانستان به همون دوره برگرده و اصلا طالب ها میتونن که دوباره همانند گذشته اگر بخواین حکومت کنن بتونه حکومت اینا بقا داشته باشه؟
گذشته رو باید فراموش کنید. هم نظر اجتماعی افغانستان رو گذشته 25 سال قبل نداره. اینجا جمعیت جوان به وجود آمده که با ساختارهای جدید و مدرن کاملا آشنا هستند. در ضمن معنای زندگی چیز دیگر تفسیر میکنن، یعنی آرامی باشه، معاش داشته باشن، زندگی نا روزمرگی حداقل گذرانشان شود. از جانبی که جامعه تغییر کرده، نسل جدید آمده، نهادهای مدنی بسیار زیاد رشد کرده بود، جریانهای سیاسی آماده بودند به عنوان یک پدیده کاملا فیزیکی در حوزه جامعه حضور داشتند. از جانب بحث تحصیلات عالی در افغانستان که سبب شد که صدها هزار انسان از طریق تحصیلات عالی فارغ باشند و همین میکنن دانشگاه‌های ما بیشتر از 4,500 جمعیت در دانشگاه‌های ما درس می‌خوانند که من نسل جوانند، نسل مبدلند، نسلی که می‌خواهند برای آینده و فردا قدم بگذارند. اگر جامعه یعنی قطعاً تغییر کرد، طالبان هم همان طالبای 25 سال قبل نیستند و به صورت علی ظاهر به خواستگاری‌های شخصی افراد هنوز هیچ گونه مداخله‌ای ننمودند، هرچند فشارهای موجود بود از قبیل گرفتن موترهای مثلا بلوک و همچنان خالصانه نبودن تمام نهادها، بنگاه‌ها، کمپانی‌ها، شرکت‌ها و حتی افراد شخصیت‌های سیاسی سبب شده که این نارامی‌ها شدت پیدا بکنند. ولی باز هم تا کنون طالب‌ها همه را دعوت می‌کنند به خونسردی، دعوت می‌کنند به ماندن، دعوت می‌کنند به همکاری و اینا همه در سطح یک دعوت تئوریک و نظری تا به حال در جامعه تلقیح می‌شود. اما به صورت عملی هیچ قدم مثبت تا کنون بر نداشتند تا اعتمادی که باید موجود باشه به وجود بیاید. جامعه ما تغییر کرده، طالب‌ها هم تغییر کردند. هنوز کدام جریانی که سبب شده باشه مانع از گشت و گذار تعداد از خانم‌ها در بازارها شده باشه حداقل نگردیده. علاوه هم از پریشانی بیشتر که هنوز فرمان‌های امر به معروف و نهی از منکر که در 25 سال قبل در کوچه‌ها تعمیل می‌شد اجرا بشه. لذا هم طالب‌ها به یک سطح تغییر کردند علاوه ظاهر از نظر تبلیغات و صحبت و برخورد اجتماعیشان. جامعه هم کاملا جامعه 25 سال قبل نیست. اگر طالب‌ها خواسته باشند بر بگردند به 25 سال گذشته، چون جامعه تغییر کرده دیگر بساط یا زمین یا محیط برای تطبیق او رویه‌های گذشته‌شان قطعا وجود نیست. از همه مهمتر برای دولتداری صرف خاموش شدن صدای تفنگ کافی نیست. باید شریان‌های اقتصادی در افغانستان دوباره رنگ بگیره، راه بیفته، جریان پیدا بکنه که تا به حال نیست. بانک‌ها همگیشان تعطیلند، مردم معاش خود گرفتن نمیتونن، پول امانت خود از بانک گرفتن نمیتونن و امیدم ندارن که روزهای آینده و سرعت راه بیفته به دلیل محاصره و تهدیدها و تعذیراتی که بعضی از کشورها بر علیه طالب‌ها تاکنون اعمال میکنن. بله، همه چیز در جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده و طالب‌ها نمیتوانند بر رویه‌های گذشته در این ملک حکومت داری بکنند و خطر فروپاشی و توقف ساختار اداری در افغانستان قطعا محسوس است. ولی فقط امیدواری تعدادی که در افغانستان هستیم ایست که طالب‌ها بتوانند هرچه عاجلتر ساختار مشارکتی به گونه ای به وجود بیارند که کتلات اجتماعی مختلف خصوصا جامعه ذاتی زبان در افغانستان پیدا بکنه، از حالت ملتهب به یک حالت سکون و آرامش برسد. بله، چنین وضعیت در افغانستان حقیقتاً با رویای گذشته حکومت داری در افغانستان برای امارت اسلامی ممکن و مقدور نخواهد بود. مجبور هستند این تغییرات را به عنوان واقعیت‌های محسوس و عملی در جامعه که به صورت میدانی روابط اجتماعی تعریف کرده قبول بکنند و به گونه خودشان نیز متحول باشند.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری همراهی بفرمایید. صدها تن از زنان هرات در غرب افغانستان در حمایت از حقوق زنان و دختران مقابل مقام ولایت تظاهرات کردند. معترضان بر حق تحصیل و اشتغال زنان افغانستانی تاکید و اعلام کردند که دولت آینده نمیتواند بدون بکارگیری زنان موفق شود. آنها در پایان این تظاهرات با صدور قطعنامه‌ای با اعتراضات خود پایان دادند. در این قطعنامه از جمله آمده است که حق تحصیل و کار، آزادی، حضور در عرصه عمومی، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و برخورداری از مسئولیت و آزادی و امنیت همواره خاص ما بوده و هست. زنان باید در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و رهبریت حضور داشته باشند. ما برای به دست آوردن و حفظ این مهم سالها تلاش کردیم و چشم پوشی از آن محال است. همچنین از مزار شریف خبر می رسد که پس از سقوط این شهر به دست طالبان، پرچم‌های سرنگ افغانستان از شهر جمع و به جای آن پرچم سفید رنگ و تصاویر رهبران طالبان به نمایش گذاشته شده است. همچنین عکس‌های بزرگان و رهبران سیاسی از میادین اصلی مرکز ولایت بلخ پایین کشیده و عکس‌های ملا عمر و سایر چهره‌های طالبان نصب و یا به فروش گذاشته می شود. سالها پرچم‌های سرنگ در شهر مزار شریف به فروش می‌رسید و مردم و کارمندان ادارات دولتی آن را خریداری می‌کردند، اما پس از سقوط اشرف خانی علاوه بر پایین شدن پرچم سرنگ از سطح شهر و ادارات دولتی، بیرق سفید طالبان در شهر به فروش گذاشته شده است. در کنار این عکس تمامی رهبران احزاب و بزرگان قومی در شهر مزار شریف نصب و برچیده شده و طالبان عکس‌های ملا عمر، ملا هبت الله و سایر رهبرانشان را در شهر نصب کردند. ورزشکار تکواندوی افغانستان از گردونه مسابقات پارالمپیک توکیو حذف شد. صبح امروز که زکیه خدادادی ملی پوش تکواندوی افغانستان به مساف حریف اوکراینیش رفت، با نتیجه 34-48 شکست خورد و از دور این بازی های پارالمپیک جهان کنار رفت. خانم خدادادی که به نمایندگی از کشور در رقابت های پارالمپیک توکیو اشتراک کرده است، در کنار حسین رسولی ورزشکار رشته پرتاب نیزه تنها ورزشکاران افغانستان در این رقابت ها هستند. این تکواندوکار افغانستانی از بدو تولد با یک دست زندگی کرده است. حسین رسولی هم در اثر یک انفجار از ناحیه دست چپ دچار نقص عضو شده است. گفتنی است که در مراسم افتتاحیه پارالمپیک هیچ ورزشکاری از افغانستان حضور نداشت و کمیته ملی پارالمپیک به خاطر همدردی با مردم افغانستان نسبت به وضعیت پیش آمده، بیرق ملی کشور را بدون ورزشکار حمل کرد. تیم کریکت جوانان زیر 19 سال افغانستان برای انجام بازی‌ها با تیم 19 سال کشور بنگلادش از طریق بندر تورخم راهی آن کشور گردید. تیم کریکت زیر 19 سال جوانان افغانستان با تیم بنگلادش 5 بازی یک روزه و یک بازی 4 روزه دارد. گفته می شود که تیم کریکت جوانان زیر 19 سال افغانستان تحت شرایط شدید امنیتی نیروهای امنیتی پاکستان از بندر تورخم به سوی پایتخت آن کشور انتقال داده شد. بعد از حاکمیت طالبان بر کابل، این نخستین تیم ورزشکاران افغانستان است که برای انجام بازی ها به خارج از کشور سفر می نماید. پیرو اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای جذب نخبگان افغانستانی، دسته دیگری از نخبگان بورسی این کشور وارد ایران شدند. سید علی حسینی معاون توسعه رابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین‌الملل علم و فناوری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران گفت که یک گروه 30 نفره از نخبگان افغانستانی در ایران حضور دارند که در دانشگاه‌های امیرکبیر و شهید بهشتی جابجایی شدند و یک گروه 20 نفره نیز به ایران خواهند آمد. به گفته سید علی حسینی حدود 70 نفر از این افراد تا مهر ماه امسال در ایران حضور خواهند داشت. حسینی همچنین گفت که این افراد کسانی هستند که 100 نفر برتر کنکور افغانستان و افراد مستعدی هستند و برنامه داریم که در دوره 4 ساله که این افراد مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی هستند بتوانند وارد اکوسیستم نوآوری ایران شوند و یا در شرکت‌های دانش بنیان مشغول به فعالیت شوند. دسته دیگری از نخبگان کشور افغانستان که مورد پذیرش دانشگاه علوم پزشکی یزد قرار گرفتند، مورد استقبال مسئولان این دانشگاه قرار گرفتند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در روزهای اخیر از پذیرش گروهی از محصلین نخبه افغانستانی خبر داد. زمین لرزه با بزرگی 5 ریشتر بخشهایی از ولایت بدخشان را لرزاند. سازمان زمینشناسی آمریکا امروز زلزله با بزرگی 5 ریشتر را در مناطقی از افغانستان در نزدیکی مرز تاجیکستان ثبت کرد. بنابر اطلاعات این سازمان، مرکز این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین در 58 کیلومتری شمال غربی شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان افغانستان بوده است. از تلفات یا خسارات احتمالی این زلزله در افغانستان هنوز خبری منتشر نشده است. کریستیانو رونالدو که با گلزنی برابر ایرلند در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی پس از سالها رکورد بیشترین گل زده در سطح ملی را از آن خود کرد، با انتشار پستی از علی دایی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و آقای گل پیشین جهان قدردانی کرد. رونالدو با دو گلی که دیشب به ایرلند زد تعداد گل‌های ملی خود را به 111 رساند و رکورد علی دایی فوتبالیست سرشناس سالهای نچندان دور تیم ملی ایران را که 109 گل بود شکست. کریستیانو رونالدو پس از این رکورد شکنی پستی در اینستاگرامش منتشر کرد و در قسمتی از آن با تشکر از علی دایی نوشت که علی دایی کارش فراتر از حد استاندارد بوده و من بعضی اوقات فکر میکردم که هیچ وقت بر رکوردش نمیرسم. کریستیانو رونالدو دو سانتوس آویرو کاپیتان تیم ملی پرتغال است که 5 جایزه توپ طلا و 4 جایزه کفش طلای اروپا دریافت کرده است. خب عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب. به افق کابل از همه شما التماس دعا داریم. ادامه خبرها بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا
خب عزیزان شنونده، از همه شما التماس دعا داریم صدای ما را از بخش خبری ساعت 6 رادیو دری به وقت تهران و کابل میشنوید. کاوشگران باستانشناس ترکیه آثاری با قدامت 2500 سال به جای مانده از دوره هخامنشیان را در شمال این کشور کشف کردند. پروفسور دونمز سرپرست تیم حفاری و کاوشگری اینتر میگوید که نخستین بار است که آثاری شگرف از طراحی و معماری دقیق دوران حاکمیت هخامنشیان بر سرزمین آناتولی در عصر آهن کشف می شود. در این زمینه با گزارش همکارم حمید کاملی از ولایت آماسیای ترکیه توجه بفرمایید.
در دل کوههای آماسیا، شهری تاریخی در شمال ترکیه، تپه‌ای باستانی از مدت ها پیش نظر باستانشناسان را به خود جلب کرده بود. پس از تحقیقات و کاوشگری های 15 ساله، جاده ای تاریخی به نام راه پارس، تالاری با 4 ستون و آتشکده‌ای با معماری متمرکز از دوران هزاره اول پیش از میلاد در این تپه از زیر خاک نمایان شد. شوکت دومز سرپرست تیم حفاری و کاوشگری میگوید این نخستین بار است که آثاری شگرف از دوران حاکمیت پارسیان بر سرزمین آناتولی کشف می شود.
تالار یا کاخ چند ستون کشف شده به مرکز حفاری ها تبدیل شده. پارس ها این سازه را که در فاصله کمی تا آتشکده واقع شده به عنوان چاپارخانه و پستخانه به خدمت گرفته بودند.
نتیجه حفاری 15 ساله باستانشناسان ترکیه کشف 10 سکونتگاه دوران هخامنشیان در امتداد راه پارسی منتهی به این تپه باستانی شده است. آثاری با قدمت 2500 ساله، نشانی موثق و مبرز از حاکمیت پارسیان تا سرزمین آناتولی. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استان آماسیا، شمال ترکیه.
خب از دانش شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا 7:30 دقیقه، خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمیشنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا، من آن مورم که در پایم بمانند، نزن بورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم.
سلام و اوقاتتان بکام و لحظاتتان قرین مهربانی. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران مهمان لحظاتتان هستیم. امید که فرصت همراهی داشته باشید و بشنوید هدیه ما را در این برنامه. هدیه های از جنس تمثیل و حکایت، به شیرینی قند و به سودمندی تجربه. هر یک از ما اگر پای در مسیر بزرگان و راه‌های آزموده شده آنها بگذاریم، صد البته که فردای بهتر از امروز خواهیم داشت. بخصوص ما ای که وارث گنجینه‌های بی‌بدیلی از تمدن و فرهنگ و ادبیات هستیم. نمونه‌ای از این میراث‌ها را جناب سعدی در بوستان و محمد اوفی در جوامع الحکایات برای من به یادگار گذاشتن. این یادگارها را باید به بطن مردم آورد و به مصرف رساند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این همت را انجام داده و امروز شما شنونده گوشه از این کار نیک هستید که مهربانی نام دارد. بشنویم این حکایت تمثیلی بی‌بدیل را.
سلیم، بازگو، آن کودکان به کجا بردی؟ با آنان به بازی دل خوش بودم.
من؟ به خدا سوگند که آنچه ایشان را از پی خویش برد عطر خوش حریره بود که از جانب سرای شیخ نعمان می آمد.
می روند و ناامید باز می گردند.
خدای را چه دیده ای مسعود؟ شاید این بار دل خواجه با این کودکان بر سر مهر آمد و آنان را کاسه ای حریره داد.
چه بگویی؟
آره، این لبخند تمام حقیقت است. این که به چیزی دل خوش داری که به انجامش باور نداری.
آره. مسعود، این تویی؟
به گمانم آن مرد با آن جامه‌های زربفت و گیوه‌های چرمین و قبا و دستار چنان و چنین تو را می‌خواند مسعود.
آره، درست دیدم. تو مسعودی، مگر نه؟
آره، من مسعودم. سلام بر تو.
این چه حال است رفیق شفیق؟ از چه بر سر بازار بر زمین نشسته ای؟
رفیقم تو را سلام گفت که بی پاسخ ماند.
رفیقت؟
آره.
از چه انگام جوان مالدار خوب روی خوش آتیه این دیار رفیق چون تو بی سر و پای جنده پوچی گسته؟ آجه
رحمان، حرمت بدار.
آزرد خاطر مشو مسعود. سلیم نه به دشنام این خواجه هزار من غرور حقیر شود، نه به ستایش صد چون او مجذوب.
میدانم رفیق نازنین.
رفیق نازنین؟ تو مسعود این ژنده پوش را رفیق نازنین میخوانی؟ انگاه در میان سخن من روی میگردانی و مرا به هیچ میگیری؟ آی جماعت، من چندیست در این دیار نبودم، پس شما با من بگویید چه بر سر رفیقم مسعود آمده. من چون از این شهر می رفتم او جوانی مالدار بود، نشسته در عمارتی باشکوه و خدمتش غلامان و کنیزکان. آن چه شده که به زمانی اندک چون این خاک سرنشین شده و از من روی گردان است؟
از چه فریاد میکنه؟ این ها چیست که میگویی خواجه رحمان؟
این فریاد از جگر خونم میآید که گویا تو را در برابر آن پاسخی نیست. پس باید چنان بگویم که یکی درد دلم بشنود، شاید پاسخم بگرد.
از چه دلگیری؟ خود پاسخش بگو مسعود.
آری راست گفتی، خود پاسخت میگویم.
یقین داری به قدر کفایت عقل در سرت مانده که توان پاسخ گفتنم داشته باشی؟
آری خواجه رحمان، آری. اصلا چرا به اینجا؟ بیا به خانه من برویم.
آری، این چنین نیکوتر هم هست.
یعنی خانه هنوز بر جای است و تو چنین خاکستر نشینی؟
برخیز و با من بیا خواجه رحمان، و تو نیز با ما همراه شو سلیم.
او دیگر از چه بیاید؟
زیرا بودن در کنارش را دوست می‌دارم. برویم.
سپاسگزارم.
در باورم نمی گنجد.
آرام گیر و بنشین.
تو با من هیچ سخن نگو.
این
هیچ
خشم و حیرت از چیست خواجه رحمان؟
باورم نمی آید که این خانه توست.
از چه؟
از چه؟
آری
مسعود، اگر این خانه توست پس فرش های زیبایش کجاست؟
جملگی به درماندگان بخشید
و کرسی های نرم و ابریشم